أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با نجاسات که بحث میکردیم، به بحث درباره روس انسان رسیدیم، بحث عذره انسان و روایاتی که احیانا داله بر این مطلب باشه رو با هم مرور کردیم. ششمین و هفتمین روایتی که در مسئله اقامه شده، روایتی بود که به نوعی تعلیل درش وجود داشت. دو روایت بود، یکی روایتی بود از مرحوم مفید که از عمار ساباتی نقل کرده بود، فرموده بود که امام صادق فرمودن کل ما اکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه. خب لا بأس بما یخرج منه ظهور در طهارت داره و کل ما اکل منه یک عنوانیست که از وصف درش استفاده شده، وصف هم مشعر به علیته، لذا می شد ازش این گونه استفاده کرد که کأن علت طهارت معکول اللحم بودنه. پس وقتی معکول اللحم نباشه یک حیوانی، یک چیزی، این علت درش وجود نداره. روایت دیگه یک مقدار ظهورش از این بالاتر بود. در روایت عمار، روایت مفید از عمار، تعبیر به صورت عنوان به کار رفته بود. خب طبیعتاً اخذ مفهوم از عنوان کار سختیه، باید بریم سراغ وصف مشعر به علیته و از اون مسیر بریم. اما روایت بعدی که معلامه نقل کرده بود باز از عمار، تعبیر این بود که خرع الخطاف لا بعصبه، پرستو خرعش اشکال نداره، هوم ما یوکل لحمه. این هوم ما یوکل لحمه چنه در مقام تعلیله، دیگه اصلا وصف نیست که بخواییم بگیم از وصف اشعار به علیت در میاریم. صراحت خرع الخطاف لا بعصبه، چرا؟ چون هوم ما یوکل لحمه. خب وقتی به صراحت میگه هوم ما یوکل لحمه، ازش استفاده میشه به این که این علت نجاست و طهارت اکل معکول اللحم بودن و عدم معکول اللحم بودنه. اگر معکول اللحم باشه طاهره، اگر معکول اللحم نباشه نجسه. خب دقت کنین اینجا حضرت امام یه نکته ای رو اول نقل میکنن، میگن این روایت در جای دیگه ای توسط شیخ نقل شده و خور نداره، داره الخطاف لا بأس به. بعد خودشون میگن البته در دوران بین یک نقصان و زیادت، ما حق رو به طرف زیادت میدادیم، میگفتیم اصل عدم زیادته، چون متعارفاً سقط از کلام پیش میاد، اما اضافه بخواید چیزی رو به کلام بکنید بعیده. سهوان آدم کلمه ازش ساقط میشه، ولی برای اضافه کردن باید عمدن اضافه کنه. ولو اگه دوستان کتابت کرده باشن، یعنی نسخه نویسی و استنساخ، میفهمن بعضی وقتا کلمه هم اضافه آدم سهوان میکنه بدون اینکه حواسش باشه. اما بعد ما فرمودن اصلا این خیلی ضابطه ای نداره، این قاعده مسلمی نیست که بگیم یه قاعده است که میشه بهش اتکا کرد. ولی خب در هر صورت با قرینه هایی که وجود داره میشه ازش استفاده کرد. منتها یه نکته اصولی داریم بگیم که حضرت امام میگن نکته درستی هم هست، یادآوری بحثای دو سه سال پیشمونه. برای اینکه شما از یک چیزی بخواید مفهوم بگیرید، باید در درجه اول علیت رو بین اون عنوان، شرط، وصف و حکم ثابت کنید. مثال ساده بزنیم، من به شما میگم اگر تشنه شدی آب بخور. اینجا علیت رو باید ثابت کنم، یعنی بگم علت آب خوردن تشنگی است. در مرحله دوم باید علیت تامه رو ثابت کنم، بگم علیت تامه داره ها. به چه معنا؟ اینجور نیست که اگر تشنه شدی و فرض بفرمایید که سردرد هم نداشتی، فقط علت برای آب خوردن فقط همین چیه؟ تشنگی است. در مرحله سوم باید انحصار رو ثابت کنم که این مشکل ترین مرحله شه. یکی از عللی که ما مفاهیم رو درش تردید میکردیم این بود، باید بگم تنها علت آب خوردن تشنگی است. پس هم باید بگیم این علت تامه است، در مرحله بعد باید بگیم علت تامه انحصاریه. علت تامه است یک، علاوه بر این که علت تامه است، علت تامه منحصر است. بگید اگر عزرائیل بیاید زید میمیرد، مرحله اول این که ثابت کنید عزرائیل به تنهایی عامل مرگه، نه اینکه میکائیل هم کمکش کنه. مرحله دوم بگید تنها علتی که انسان ها میمیرن عزرائیله، نه اینکه اگه عزرائیل بیاد انسان ها میمیرن، اگه میکائیل هم همراه تنهایی بیاد انسان ها میمیرن. ممکنه جفتشون کار داشته باشن اسرافیل بیاد. این انحصار را باید ثابت کنید تا بتونید تحلیل رو ازش مفهوم بگیرید. پس اگر یک کسی به یکی گفت لا تأکل رمان لأنه حامض، بگید علت عدم اکل حموزته. ولی کسی میگه خب یه علت عدم اکل دیگه ای هم ممکنه باشه. اون علت عدم اکل دیگه ممکنه بدمزدگی باشه. و اثبات انحصار بود که باعث میشد کلن مفاهیم برن کنار. یعنی نه مفهوم شرط رو میتونستیم ثابت کنیم که خیلی به نوعی علیت رو میرسود، حتی مرحوم آقای آخوند و اینا گفتن این که انه وضع شده برای نوعی بیان علیت. علیت تام مرم ما با اطلاق در میوردیم، میگفت خب نگفته جزء دیگه ای رو، که با اطلاق میشه علت تامه رو استفاده کرد. گفته اگر زید آمد برو حرم، پس علت آمد به علت حرم رفتن آمدن زید. حالا زید آمد، امرم همراهش بود، بکرم همراهش بود، نه چرا با اطلاق میگیم؟ یکی گفته و بیگری نگفته. یادتون باشه اینجا در بحث مفاهیم مرحوم آقای آخوند وارد شد، اطلاق ماده، اطلاق صورت، دو نوع اطلاق هیئت، انواع متعدد، سن و فرض مطرح کرد. اما اونی که مشکل درست میکنه در بحث مفاهیم اثبات انحصاری بودن علته. علت باید یک باشه، دو علت تامه باشه، سه علت انحصاری باشه. اگر زید آمد برو و تنها علت رفتن آمدن زیده که اگه نیامد نری. اما حالا ما بگیم اگر زید آمد برو، بله علت تامه است، به محض اینکه اومد باید بری. ولی خب اگه عمرم اومد برو، اگه بکرم اومد برو. و این بسیار عرفیه. یعنی بنده اگه الان به حضرت عالی گفتم نگاه کن، اگه فردا مهمون داشتی باید احترامش بکنی، این ازش مفهوم بر نمیاد. اگه فردا مهمون نداشتی احترام هیچی نکن. ممکنه بگم اگر مهمون نداشتی ولی یه آدم بزرگی اومد در خونت، احترامش بکن. اگر روزه بود احترامش بکن. بس میتونه خیلی علل دیگه ای هم بیا جایگزین علت خاصه بشه. خب حالا برگردیم تو بحث خودمون. روایت میفرماید خطاف خورش پاک است چون معقول اللحم است. این ثابت میکنه هر چه معقول اللحم است خورش پاک است، قبول. اما میتونیم بگیم علت انحصاری معقول اللحم بودنه؟ معقول اللحم ها پاکن، قبول. اما غیر معقول اللحم ها علی جمیع الانها نجسن؟ نه. ممکنه معقول اللحم است و پاک است، اونها چون تیر هستن پاکن، اونها چون بیابانی هستن پاکن، معقول اللحم نیستن اما به علت دیگه پاکن. این مطلبی که الان میگیم خیلی به دردمون میخوره تو سخت‌ترین مسئله این باب. ما فعلا هنوز تو مسائل راحتشی و پرثمرترین مسئله، و اون خرع حرام گوشت‌های تیره، زرقشون اصطلاحا. گفتم در پرنده ها مخرج بول و قائط یکیه، بول دارند از نظر مکانیزم بدن، آناتومی بدنشون، کلیه دارن، مثانه دارن، ولی مخرجش یکیه. به همین جهت چند نه بول و قائطشون رو عرفن یکی میگرفتند. هیچ کسی راجع به بول تیر در فقها بحث نکرده، اصلا خیلی هم راجبش حرف نمیشه، فقط راجب خفاش بحث میشه. علت اینه که اون خفاش هم پستانداره، پرنده نیست، موجود اصلا از نظر ساختار بدنی ساختار پستانداری. به عبارت دیگه برای تولید مثل تخم نمیذاره، مثل بقیه پستانداران میزاد، زایمان داره. خب این هم استدلالی که امام میکنن در رد این روایت و استدلال درستیه. اگر جمله رو برگردونیم شرطیه کنیم که مفهوم تر باشه، میگه خرع الخطاف لا بأس به خوب مما یؤکل لحمه، اینجوری میشه هرچه ما یؤکل لحمه است پاک است. تعلیل تعمیم میدیم دیگه، علت رو تعمیم میدیم. هرچه ما یوکل لحمه است پاک است، خیلی خوب. اما آیا دلیل میشه هرچه ما لا یوکل لحمه است نجس است؟ از کجا این در میاریم؟ این استدلالی که امام دارند و عبارتشو در صفحه چند داریم؟ 50 و 60. در صفحه 60 عبارتشو بعدا خودتون میبینید. بعد امام یه مطلب دیگه میگم که این رو البته ممکنه درش بتونیم شبه کنیم، یه اشکالیه به روایت میگیرن، میگن این داره خرع الخطاف، یعنی پرستو، خرع الخطاف لا بحثبه، لا بحثبه کی گفته؟ اصلا مراد نجاسته، شاید مراد چیز دیگه ای باشه. واقعیتش اینه که نه، لا بعصبه، حرف امام اول بدونیم چی میگن، میگن لا بعصبه یعنی نجاست قبول، اما نقیزش میگه چی؟ فیه بعصان، فیه بعصان یعنی نجسه، فیه بعصان شاید مشکل دیگه باشه، یعنی فیه بعصان یعنی باعث بیماری میشه، فیه بعصان یعنی تمیزش کنید، نجاست ازش در نمیاد. واقعیت اینه که نه، اینو به نظر نمیشه پذیرفت به قراری که داره. دومی که میگن، میگن این بحثا معهود بوده بین مردم، وقتی میگفتن فیه بحثان یا لا بحثبه یا این نجسه مقابل اسباکه، اینا معهودیت اون علیت منحصره رو میرسونه، با قرائن حالیه اون علیت منحصره رو میشه فهمید. یادآوری بکنیم ما در بحث مفاهیم کلن مفاهیم رو نپذیرفتیم الا این که گفتیم هر جا اطلاق مقامی بود یا تونستید احراز اطلاق مقامی بکنید میشونید مفهوم گیری کنید، ولی بستگی به مورد داره، قاعده نمیتونیم بدیم. ما هم مسیر اطلاق مقامی رفتیم و گفتیم موردیه، و مورد اگه تونستید ثابت کنید و اول مطلوب، اگه نشد میشه. در اینجا ممکن آقای مستشکل بگه آقا ما از مورد استفاده میکنیم به خصوص به قرینه، مثلا در ابوال مایوکل لحمه داره، ابوال مایوکل لحمه پاک، ابوال مایوکل لحمه نجسه، اینو تنظیر کرده، از اون قرینه استفاده میکنیم. اینجا همونجوره، امام میگن اینجوری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بول کلن در شریعت از روس باش برخورد سختری شد از بعضی جا، مثلا در روس تطهیرش با سنگ هم ممکنه، حالا میخونیم ادلشو، سلاست احجار همین امروز نگاه میکنیم، اما در بول فقط و فقط تطهیرش با آبه. پس ممکنه شارع در بول یک نگاه سختری داشته باشه به نسبت به ارواز، نگید که چون در بول ملاک در طهارت و نجاست انحصاراً اکل و عدم اکله، در روس هم همینجوره، ممکنه در روس اینجور نباشه، ممکنه در روس بگه معقول اللحم پاکه، غیر معقول اللحم هم به شرایطی پاک. بوله که میخواسته سختگیری کنه همه معقول اللحم ها رو، همه غیر معقول اللحم ها رو گفته نجس، ممکنه در روس در معقول اللحم ها بگه پاک، در غیر معقول اللحم ها بگه پاک. بول سختتر از روسه، لذا اگر در بول حکم بود ممکنه در روس حکم نباشه. خب این تمام
توی بس که مفهومش در خادران هست فرمودید که علت انحصاری کافی، بعد این مثالی که میگردی مثال اکسیژن بعد آتش بود، درسته؟ این اکسیژن
یادمونش من روی مثال بود
علت منحصر هست، یعنی شما علت ناکسه منحصر هم میتونستین ازش مفهوم بگیرید وقتی داشتید بهشون نفهوم کردید.
بله،
اینجایی که مثال میزنید مثلا بگید مایلو کردن علت منحصر نیست، ممکنه پرنده باشه یا مثلا
نه اصلا کسی بگه انحصاری نیست، میشه نه نیست، میگم مثل اون نیست. ببینید الان اگر شارع بخواد بگه آقا ببینید مایو کل لحمو علت طهارته، خود تیر بودن هم علت طهارت، با این که مالایو کل لحمو هم تیرها ها خیلی هاشون اقا مالایو کل لحمو هم، اما علت طهارت تیر، خود تیر بودن، خود ماهی بودن علت طهارته. یه سری ماهی های لایو کل لحمو هم ولی علت طهارت. پس شما میتونید بگید بله برای طهارت اگه مایو کل لحمو بود علت تامه است و علت، اما این انحصاری نیست. روایت 8، محمد ابن حسن شیخ طوسی صفحه 61 درسته؟ به اسناد محمد ابن احمد ابن یحیی از احمد ابن حسن عن عمرو ابن سعید عن مصدق از عمار از امام صادق فرمودن اذا بال الرجل ولم یخرج منه شیء غیره فانما علیه ان یغسل اهلیله وحده ولا یغسل مقعدته و این خرج من مقعدته شیئون ولم یبول فانما علیه ان یغسل مقعده وحده ها ولا یغسل اهلی. خب این هم روایت از این جهت خوبه به بیانی که اطلاق غسل کرده برای خاصتن در انسان، چون الرجل دیگه اون اشکال ما مطرح نمیشه که یادمون رفت دوباره تکرارش بکنی، به خاطر اینکه اشکال ما این بود اصلا ما میگفتیم معقول اللحم و غیر معقول اللحم اینا از انسان منصرف. لغت رو بگید بله انسان هم گوشتش کسی نمیخوره، ولی اطلاق لغت غیر معقول اللحم منصرف از انسانه. اما خب این روایات خیلی صریح، بلکه از روایات خیلی روشن، یه نکته هم بهش توجه بکنید و اونی که اثبات وجوب غسل هم کرده، یعنی سلاست احجار هم درش مطرح نیست. اما روایتی در مقابل هست که یمکنن یستدلوه ها برای بحث طهارت. ببینید در عرب یه بحثی بوده و اون این بوده که آب نداشتن کلن و تطهیر غائط رو با سنگ هم انجام میداد، که این بحث امروز هم مطرحه که آیا چیزی میتونه جایگزین سنگ بشه، مثلا دستمال کاغذی، که خب سنت غربی هاست در تطهیرشون، یا نه الزاماً باید سنگ باشه و حالا کلوخ میتونه باشه یا نه باید حتما سنگ باشه. ادله در این مسئله مطرحه که خب معروفه و باعث فتوام شده، اما این سوال مطرحه که این دلالتش بر بحث ما چیست؟ دلالتش بر بحث ما اینه که خب وقتی غائط خارج میشه به بدن برخورد میکنه، این نقطه اتصال پوست و غائط نجس میشه و نگفتن آب بکش، گفتن با سنگ تطهیر کن. پس معلوم میشه اگر این افتاد بیرون به پای کسی دیگه، شخص ثالثی، دست شخص ثالثی برخورد کرد، اون هم اگر با سنگ ازاله بکنه کافیه، تطهیر نمیخواد. نحوه استدلال اینه. پس معلوم میشه کلن عذره و روس ازاله لازم داره، تطهیر به اون معنا که بخواید بگید باید شسته میشه نداره. عبارت روایت ها رو ببینید، محمد ابن حسن به اسناد سعید ابن سعید از حماد از حریز از زرار از امام باقر قال لا صلاة الا به طهور و یجزی که من الاستنجا، استنجا یعنی تطهیر، یعنی در حقیقت اون طهارت بعد تخلی یجزی که من الاستنجا ثلاثه و احجار بذالک جرت سنه من رسول الله ولی بول نه لابد من قسله باید شسته بشه. روایت دو قال یجزی من الغائط المسح بالاحجار ولا یجزی من البول الا الماء. روایت سوم هم از امام باقر هست قال یجزی من الغائط المسح بالاحجار ولا یجزی من البول الا الماء. ظاهرا همون روایت بالا هم باشه، حالا چرا دوباره آوردیمش از دو تا باب مختلف وسائل آوردیم. خب حالا اینه که تعلیل نکرده خواست آب کمتر مصرف کنه، تو قوم هم آب کمه، باید رعایت کرد دیگه، بالاخره صرفه‌جویی باید منتها باعث بوده چاه ها پر بشه چون سنگا رو میریزن تو چاه، اون وقت باید دم به دم برن چاه خالی کن بردارن بیان. خب این هم به این جهت میشه باش برخورد کرد که پس معلومه تطهیر این به ازاله نجاسته. ولی یه نکته توجه بکنید، این به هر حال اصل نجاست رو ثابت کرده، منتها نحوه تطهیرش رو گفته به جای این که با آب باشه با بوله، اما در بدن را با آب باشه با سنگه. اینو توجه بکنید، در بدنش موضوعیت نداره بر ما، در بدن همینه که میگی، اما ممکنه از استفاده بشه. پس معلوم اگه پای کسی هم رفت بیرون روش، همینقدر که ازاله بکنه کافیه، تطهیر شاید لازم نداشته باشه. روایت چهار محمد ابن حسن از مفید از ابی قاسم جعفر ابن محمد شیخ طوسی از مفید نقل کرده، از ابی جعفر ابی القاسم جعفر ابن محمد عن ابی عن سعد ابن عبدالله اشعری عن ابی جعفر احمد ابن محمد از حسین ابن سعید احوازی از فضالت ابن ایوب از صفوان ابن یحیی فضاله و سعیوب عفت دارن واوه جمیعا عن عبدالله ابن بکیر از حفص بن ایسا بن ابی ایسا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی وطعت و عذرتن به خفی، خف یعنی کفش، من با کفشم رفتم روی عذره. ممکنه هم از بگیم خف یعنی کف پا. خاطر دوستان باشه، دوستانی که بودن چند سال پیش در بحث های قمار به مناسبت وارد بحث چی شدیم؟ سبق و رمایه. اونجا داشت لا سبق الا در خف و حافر، یکی هم مواردش بود که خف اونجا مطرح شده بود، لا نسل و اینها بود درش در بله. حالا به خفی و مسحته حتی لم عرفیه شیئن، او به طور عادی کفش، به کفشم برخورد کرد اونو مسح کردم، یعنی در حقیقت پاک کردم، ازاله این کردم، بعد نگاه کردم تو کفشم ایچی نیست. ما تقول فسلات فی قال لابس، بسیار روایت از این جهت دلیل دلالت داریست. اولا توجه بکنید کفشهایی که می پوشیدند اون وقتا خیلی هاش نوک پا ازش بیرون بود، ازا می شده توش نماز خوند، یعنی نمازشون بعد وقتی می رفتن سجده انگشت ها به زمین می رسیده، مثل این دمپایی های لا انگشتی هست که میشه روش واسطاد زمننم واسطاد، با این نماز درست. پس میگه من با این ها رفتم، پام رفت روی عذرهی، لغت عذره هم روز گذشته جلسه گذشته از حضرت امام نقل کردیم که ظهور در چی داره؟ ظهور در عذره انسان داره. پام رفت روی او و آلوده شد، من مسحش کردم، نمیگه قسلش کردم، یعنی ازاله نجاست کردم، دیگه چیزی توش نبود، نماز بخونم میگن اشکال نداره. خب معلوم میشه اینکه بدن نیست که معلوم میشه که میشه درش نماز. روایت دیگه به اسناد از حسین بن سعید و علی بن حدید و عبدالرحمن بن ابی نجران از حماد بن عیسی از حریز بن عبدالله حریز سجستانی از زراره بن اعین زراره معروف خودمون قال قلت لابی جعفر علیه السلام رجل وتع علی عذرتن، یک کسی داره میره پاش میره، وتعنی زیر پا قرار دادن، زیر پا قرار میده یه عذره ای رو، فساخت فرو میره، ساخت یعنی فرو رفتن، رجلهو فیها پا رو میذاره پاش فرو میره، عین غزوزالک وضوعه وضوش باطل میشه. خب این که روشنه نمیشه، چندین بار گفتیم نجاست خبثی رافع طهارت حدثی نیست، خب این که روشن، ولی وحلیه چه برای یه غسلها باید بشوره، فقال لا یغسلها، نمیخواد بشوره الا ان یغذرها، مگه اینکه کثیف شده باشه، ولکن نهایی هم صحا حتی یذهب اثرها، اگه اینجا بود لا یغسلها الا ان یغذرها ممکن بود تا همینجا بگن آقا مراد یعنی عذره یابسته بود، عذره یابسته بوده، خب نگرفته به اثرش، نگرفته به لباس، نگرفته به هیچی نشده، قذرم نشده، اما در ادامه میگن نه مسحش بکنه تا اثرش بره، پس معلومه به نوعی به پا اثرش چسبیده و یصلی و نماز بخونه، اینو ممکنه ازش استفاده طهارت بکنه. عرض کردم که این مسئله یه نکته دیگه هم داره، ممکنه در رابطه با این دو تا روایت آخرمون بگیم اینا میدونید چرا غسل لازم نداره، اینا به سبب مطهریت زمین، یه روایت داریم ببینیم علی ابن ابراهیم، چون میدونید اگر روی یک نجاستی رو خاک را برید خاک مطهره، باد مطهره، اینا باد و اینا خاک مطهرن در برخی فروز دیگه، بادم متحره. ببینید میبینید عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد از حریز از محمد ابن مسلم قال کنت من ابی جعفر علیه السلام از مر علی عذرت یابسه، خود عذرت بر یک عذره یابسه پا گذاشت، فوت علیها پاش رفت روش، فعصابت صوبه به لباسش برخورد کرد، فقلت جهلت و فدات قد وطعت علی عذرت فعصابک صوبک فعصابت صوبک، شما پاتو گذاشتی رو عذره به لباس ریخ، فقال علیس هی یابسه، یابسه نبود، فقال تو بلا، فقال لا بسه ان العرض یطهر بعضها بعضا، زمین پاک میکنه بعضیش بعض دیگر را. روایت دوم ببینید، محمد ابن ادریس در آخر سرائر از احمدوادر احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از مفضل بن عمر از محمد حلبی ابی عبدالله نقل میکنه قلت ان طریقی الی المسجد بی زقاق یبال فی، زقاق یعنی کوچه، حلبی میگه من در یک کوچه ای ام میخوام برم مسجد که در این کوچه یبال فی میان مردم بول میکنن، فربما مررت بی ولیس علی هزا، گاهی اوقات میرم کفشم ندارم خبر نه، فل فیل سقو به رجلی من نداوته، نداوته تری، تریش به پا میشسته، حتی پا مرتوب میشه، فقال علیست تمشی بعد از آلفی ارزن یابسه، بعدش رو زمین خشک را نمیری، قلتو بلا، گفتن لا بس ان الارض یطهر بعضها بعضا، زمین خودشو پاک میکنه، درست کف پات آغشته به بول شد، رفتی جلوتر یه 10-20 قدم که رو خاک را میری اونا خشک دیگر، اونا پاکت میکنه، قلتو فعتا علی روس رتب، میگه من بر روس رتب پا میذارم، قال لا بس انا والله ربما وطعت علیه ثم اصلی ولا اغسله، منم پامو گذاشتم و بعدم نرفتم به شورمش نمازم خوند. این هم باز دوباره به معنای ممکنه بگیم متحریت زمینه، یعنی پام رفت روش ولی بعدش روش راه رفتم و اینکه روش راه رفتم باعث طهارت شد. مو تیکه طهارتش رو میخواییم، تیکه طهارتش بدن. خب ممکنه کسی بگیم اولا جمع این روایت و روایات داله بر نجاست به اینه که بگیم عذره نجس، عذره تر نجسه، ولی اگر خشک شد چیه؟ پاک. اما همین عذره تر در صورتی که به بدن باشه تطهیرش به سلاست احجاره، اما جاهای دیگه حکم عادی رو داره، غسل لازم داره. یه همچین جمعی بکنیم بگیم عذره یا خشک یا تر. اگه تر خشکه که منجس نیست، اگه تره یا در حال خروج از بدن بوده یا در حال خروج از بدن نبوده رو زمین افتاده، اونی که رو زمینه نجسه، اونی که در حال خروج بدنه و بدن رو آلوده می کند اون با سلاست احجار تطهیر میشه، نه اینکه نجس نیست. اما یه جمع دیگه داریم که ندیدم کسی گفته باشه، انشاءالله فهم دارم.